أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. على آله الطاهرين، سيما مولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. بله، بحث ما عرض شود فرمایشات سیدنا الاستاذ رحمه الله بود در ارتباط با اینکه اخذ اجرت و اجیر شدن در یک عبادت منافاتی نه با عبادیتش داره و نه با وجوبش. پس این عمل یک واجب عبادی است و در این حال هم صحیحه یه اجرت برش بگیره. اما خب لحاظه بحث در دو بخش واقع میشه، یکی در رابطه با عبادیت که آیا با اخذ اجرت منافات داره یا نه، یکی هم در رابطه با اصل وجوب، واجب بودن یک عملی آیا منافات با اخذ اجرت داره یا نه. ایشون بحث اول را ابتداعا مطرح میکنن، میفرمایند که نه نداره. برای چه؟ برای اینکه تصور می شود که اخذ اجرت با قصد قربت و اخلاص منافات داره، یعنی انسان وقت عبادت رو برای خدا انجام نداده، برای این اجرتی که گرفته انجام داده. می فرماید این اشتباهه. برای چه؟ می فرماید برای اینکه وقتی اجیر میشه، استیجار حاصل میشه، اون وقت عرض کنم خدمت شما، اگر راجع به اصل مالکیتشه، مالک شدن نسبت به اجرت، خب این با خود عقده، با عقد اجاره است. مجرد این که عقد اجاره واقع شد، اجیر مالک اجرت میشه و مستاجر یعنی اون طرف مقابل مالک عمل میشه. این با خود عقده که مملکه، پس بنابراین اون دیگه مالکیتش حاصل شد با عقد، ربطی به عمل نداره. این که عمل چه انجام بده چه نده، او با خود عقد دیگه مالک شده، پس مالکیتش نسبت به اجرت مربوط به این نمازی نیست که میخواند، بلکه مربوط از زمانی است که عقد اجاره را جاری کرده. این احتمال اول. احتمال دوم، میان به سراغ این که و اما دعوه ثانیه، ادعای دوم چه بود؟ این بود که تسلم اجرت یعنی در خارج موفق بشه بتونه این اجیر اجرت را بگیره از مستاجر و باید عمل را تحویل بده تا که بتونه زورش برسه که اون اجرت را بگیره. پس بنابراین یقع عمله یعنی صلاته فی مقابل تسلم الاجره و اخذ الاجره، برای این که اگر این نماز را نخون و تحویل نداد، برای این اون اجرت رو بهش نمیدن و یعنی تکوینی ها دیکار به مالکیتش نداریم، خود اومدن تو دستش. خب می فرماید خدمت شما، خیلی خوب، اگر این مقصود باشه این یک ادعا. یک ادعای دیگه این است که عرض کنم قضیه استحقاق شرعی است که میشه. درست مالکیت با عقد حاصل شد، اما این تحویل تحول این دوتا باید با هم باشه، ولهذا در زمانی استحقاق مطالبه داره نسبت به اجرت که عمل را تحویل داده باشه. استحقاق المطالبه شرعا، اگر این را میخواییم محل بحث قرار بدیم که بگیم خیلی خوب، یادم عرض میشود یا تسلم خارجی یعنی که در خارج بتونه پول را از او بگیره، این یک احتمال بود که این دومی بود. حالا سومیش چیه؟ استحقاق مطالبه شرعیه، یعنی شرعا هم این که بتواند این اجیر مطالبه اجرت بکند، شرعا این استحقاقش کیه که بتونه بگه بده به من مطالبه بکنه اگه عمل انجام داده باشه. پس بنابراین یصلی نماز را میخواند برای چه؟ برای اینکه استحقاق پیدا کند مطالبه اجرت را از او. این هم یک احتمال. میفرماید اگر که اینها مقصوده، اینها هم منافات با قربت نداره. برای چه؟ برای اینکه در هر دو صورت چه تسلم خارجی چه استحقاق المطالبه، اما در تسلم خارجی خب این میتونه یه عمل باطلی انجام بده، یعنی به خرج او بده، ولو اینکه مثلا وضو نگرفت. قصد او خود چه میدونه؟ میبینه این نماز ما، یا قصد قربت نکنه، اون چه میدونه که یا آقای این نمازی که الان میخوانه با قصد قربته یا با نیته یا بی نیته، عدلش که خبر نداره. خب او تقادر هست که با ظاهر سازی این پول را از چنگ مستاجر بیرون بیاره؟ خارجان مقدوره. خب پس چون که خارجان مقدوره، تسلم اجرت تمام العل نیست. این که این آدم میاد یک نماز صحیح و حسابی میخوانه با قصد قربت با اعمال تامه، و حالا که میتوانست به اجرت برسه به عمل ناقص. خب پس این آدمی که میتوانست ولی نکرد و آمد چیکار کرد؟ کامل عمل را انجام داد با جهات ظاهریه و باطنیش انجام داد. معلوم میشه انگیزش چه بوده؟ انگیزش تحصیل پول نبوده، چون میتوانست به پول برسه از راه عمل ناقص، ولی به این خودش اکتفا نکرد، وجدانش قبول نکرد و عمل را کامل انجام داد تا به این پول هم که میرسه. توجه فرمودید، در این حال عملش کامل ناقص نباشه، کامل باشه. خب این معلوم میشه دیگه انگیزش چیه؟ انگیزش خداست. پس هم با این که پول را میگیره، اما انجام دادن این صلات به طور کامل علی وجه صحیح لزومی نداره برای گرفتن پول اینقدر کار خودش رو مشکل بکنه. پول را میتوانه به کمتر از اینم به دست بیاره. بس برای چه خودش وادار میکنه و به مشقت میاندازه برای انجام عملش؟ برای خدا. از معلوم میشه در این صورت هم قصد خدایی وجود داره. این در دعوای دوم بود. دعوای سوم که راجع به چه بود؟ راجع به استحقاق بود، یعنی استحقاق چی؟ شرعی، که مطالبه پول که میکند شرعا مستحق این پول باشد. این دیگه کی مستحقش میشه شرعا؟ وقتی که عمل رو کامل انجام بده. خب میفرماید یه آدمی که این قدر مقدسه که دنبال خود پول نیست، دنبال اینه که پول را به دست بیاورد علی وجه شرعی، با استحقاق شرعیش پول را به دست بیاورد، این معلوم میشه آدمی باید که برای خدا کار بده، هدفش خداست. و الا اگر یه آدم مادی بود، تجربه میکنین دنباله به دست آوردن پول بود، چه از راه حلال چه از راه حرام، میخواست به پولش برسه. پس ای که مقیده که این پولی را که به دست می آورد حلال باشه، استحقاق شرعی داشته باشه، خودش را ملتزم میکند که عمل را کامل به طور کامل و علی الوجه صحیح انجام بدهد، برای اینکه اون پولی را هم که میگیرد شرعا بتواند بگیرد، خلاف شرع نباشد. همه اینها جنبه های خدایی هست، اینا برای خدا. ولذا می فرماید اگر دقت بکنیم اینها به اصطلاح در کنار همه اینها نیت خدایی موجوده. نیت خدایی یعنی آدم کارش به اون صورتی که انجام میده برای خدا انجام بده، متقربا الالله باشه. تا اگر یه آدم کاری با خدا نداشت، میتونست با یه ظاهر سازی یا یه دروغی مثلا بگه بله خوندم، نماز خوندم، یا یه نماز باطلی بخون، اون که به همین نگاه کرد با نماز خوندنش دیگه چه میدونه صحیح یا باطله؟ تو اجبار میتوانست پولا را از چنج او در بیاره با این عمل باطل یا نمیتوانست؟ میتوانست. میتوانست با دروغ پول را در بیاره یا نمیتوانست؟ میتوانست. پس چرا خودش را مقید کرد به این که راست بگه و این عمل را به نحو کامل صحیح انجام بده؟ این قطعا نیتش دیگه برای خداست. پس بنابراین بنافاتی با گرفتن پول هم نداره، پولا را هم میگیره، اما تقیدش به عمل صحیح لا یکون الا لله. اینطور که ایشون از این مخمسه خارج. بحث بعدی ایشون الوجه ثانی، یعنی یه دلیل دیگری مطرح کردن. برای چه؟ برای اثبات اینکه اگر آدم اجرت بگیره عبادتش باطله، اون وجه دوم بماند. این فعلا وجه اول بود که خوندیم. وجه اول برای این، یک برای اثبات، وجه اول برای اثبات منافات اخذ الاجره مع عبادیت العمل. ایشون تقسیمش کرد به سه صورت. یک صورت که مقصود مالکیت الاجره باشه، جواب. تسلم الاجره خارجن باشه، باز جواب. استحقاق المطالبه شرعن باشه، بازم جواب داد. تهیچ یک از این صور ثلاثه منافاتی با قصد القربه ندارن، یعنی جمع میشون با قصد القربه داره انجام عمل صحیح علی الوجه الکامل. این استدلال ایشون، نم اون استدلال اون طرف و جوابایی هم که ایشون دادن در وجه اول، که بعد بریم به سراغ وجه دوم. حالا راجع به خود این وجه اول اگر یک کمی تأمل بکنیم که ما اینجا چه گفتیم، ما قبول نکردیم. چطور؟ حالا این عبارت که نوشتم براتون بخونم. نوشتیم والجواب، یعنی جواب از ستا. حالا میخواید به خصوص دومی و سومی، اولیش مهم. ان حصول هذا النوع من التقرب مما لا كلام فيه، یعنی ما قبول کردیم هم که این که میگن آدم عمل را کامل قربت الله انجام میده، اون کامل و صحت واقعیش که خودش مقید میکنه به این دیگه پولکی نیست، این دیگه برای خداست، برای اینکه اون بیچاره اون مستجر چه میدونه که این عمل صحیح یا باطل. پس این برای خدا خودش مقید میکنه. من میگیم ما قبول داریم این مطلب درسته که اینجا یک نوع قصد قربتی وجود داره به همین بیانی که فرموده و ما هم مفصل شرح دادیم. ممالا کلام فی، یعنی قبول داریم، اما ای داره الا ان الاشکال فی کفایته. خب اشکال در کفایت از چه جهت؟ و ذالک، ده خوب دقت کنید، لان التقرب المعتبر فی السلام مثلا هو التقرب بها بعنوانها الاولی الصلاتی لا التقرب بها بالعنوان الثانوی ای بعنوان کونها وفاء بالعقد و محللا للاجره. ببینید یعنی چیزی که ما در اینجا داریم اینه که عرض کنم به خدمت شما، یک قصد قربتی داریم. این قصد قربتی که ما در عبادیت نماز لازم داریم چه قصد قربتیه؟ قصد قربتیه به خود نماز به عنوان امر اقم الصلاه، که چی؟ که اون امر اقم الصلاه وادار کرده آدم این نماز را بخونه. توجه فرمایید. یک قصد قربت دیگه داریم که قصد قربت میکنه برای استحقاق المطالبه، یا دیگه امر صلاتی کنار کارش نداره. یه امر دیگه داری که خدا گفته یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، و ما میخواییم حالا ای پولی را که داریم میگیریم حلال باشه حرام نباشه. یا نیتوره عمل را که میریم کامل انجام میدیم برای چه؟ برای اینکه ای پول را که میگیریم از چنجش بیرون میاریم، خب بهش قول دادیم تخلف نکنیم از اون قولمون. خب پس ما اینجا دو تا هم داریم، یه امر اقم الصلاه داریم، یه هم داریم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. و این نماز بیچاره الان دو جریان واقع، یکی این که اقم صلاتی داره، یکی این که نه آدم خودش اجیر کرده برای دیگران که این نماز خودش را بخانه. اینجا عرض می شود بایدم این نماز بخانه، به خاطر چه؟ به خاطر معامله‌ای که با او طرف کرده. خب به خاطر این که معامله‌ای با طرف کرده که شیر عرض می شود خالص بده یا شیر پر از آب مخلول؟ شیر خالص. پس اینم معامله که کرده که عمل صحیح را تحویل بده تا این پول حلال بشه. و حالا یه عمله که صحیح انجام میده برای چه صحیح انجامش میده؟ بله خدایی هم هست، اما خدایی بودنش در چه؟ در ارتباط به حلال بودن پوله، که این پول حلال بشه. اگر عمل باطلی تحویل داد که پول حرومه، پول حلال نیست. چه این پول حلال میشه؟ موقعی که عمل صحیح انجام. پس چرا عمل صحیح انجام میده؟ چون خدا فرمود اقم الصلاة، یا چون خدا امر کرد به وفا به معامله؟ ظاهرش این است که سید الاستاد میگه هرچه یه قصد قربتی که بود، بله بخل خود بالاخره یه آدم قصد قربت میکنه که میتونه به جای عمل باطل پولا رو هم ازش بگیره ولو حرام، و این کارا رو نمیکنه، میادر میشد عمل صحیح انجام میده تا پول حلال بشه. عمل صحیح آدم انجام میده تا پول حلال بشه، خب اینم برای خداست، درسته؟ اما خب این قصد قربت به یه امر دیگریه، این ربطی به اقم الصلات نداره. اقم الصلات امر به صلات، صلات به معرب باید یه آدم قصد قربتش به چه باشه؟ به اتیان به این صلات به خاطر امتثال خود امر اقم الصلات. دیگه حلال بودن پول و حلال حرام بودنش و استحقاق المطالب شرعن و یه حرفا، این هم درسته که عبادته، چون که اینم برای خداست، اما از حیثیت دیگری، یعنی حیثیت عنوان اولی تبدیل میشه به عنوان ثانوی. عنوان اولی یعنی تقرب به صلات، به مایی صلاتون، من فقط برای خدا، چون بدهکارم به خدا، نمازی بدهکارم به خدا و برای خدا من این نماز میخونم، تحویل میدم به کی؟ به خدا. یه جوره. حالا این قصد قربت به این صورت نیست، به این صورتی که آقا من بدهکار به مردمم و برای اینکه پول که از مردم میگیرم یا جد حلال باشه، استحقاق شرعی داشته باشه، من این عمل را به زحمه صحیح انجام میدم. چرا؟ چون که قراردادی که با اون طرف بستم چه بود؟ قرارداد عمل باطل بود یا قرارداد عمل صحیح؟ قرارداد عمل صحیح بود، برای اینکه به قراردادم عمل کرده باشم. پس نماز صحیح میخونم برای اینکه به قرار دادم با زید بن ارقم، با یک بنده خدا، به قرار دادم عمل کرده باشم. خب این کار خوبیه یا کار بدیه؟ بله کار خوبیه. الهی هم هست یا نه؟ بله الهی هم هست. اما چه؟ اما این عنوان ثانویه. ما در عبادیت صلاتیمون چه میخواهیم؟ عبادیت صلاتمون را میخواهیم که مبعوث بشیم. اونی که امری که ما را وادار کرده ارتباطیش به قضیه پول و حلال حرومی پول نداره، خود امر صلاتی ما را وادار کنه به نماز و نماز برای خدا تحویل باید بدیم صحیح. برای که صحیح تحویل بدیم، چون گفته اقم الصلاة یعنی نماز صلات صحیح انجام بده. خب و حالا اینکه حالا ندیه از این وادی خارج شدیم، رفتیم تو یه وادی دیگه، و اون این است که ما برای این که این قراردادی که بسیم با مردم اینه که صلات صحیح باشه و پول محلال بشه ایجاد میون، خواهی فایده ندار. نه میگن فایده ندار. نه امر به هم میدونم کدومش مقوم عبادیته. مقوم عبادیت امر ثانیه، یعنی امر عنوان ثانوی یا عنوان اولی؟ نه یه عنوان ثانوی بود. نه نه خب میدونم عنوان ثانویه، برای حلال شدن پوله. دگوش بله بله نه بله بله نه این نیست باطل، با خاطر میگه قصد قربت عبادی نداره، قصد قربت معاملی داره. ما تو این عمل دو تا حیثیت داریم، یه حیثیت عبادی یعنی عبادی اولی، و یه حیثیت معاملی، قصد قربت معاملی کرده، یعنی از بابت این که امر به وفو بالعقود معاملهی کرده، سر معاملهش باید درست بیسته و عمل بکنه، قصد قربت ایطوری کرده. این فایده نداره. نه ده اجازه بدید که وقت نگذارید تا که برمون نه ده اجازه بدید خودی واضح دیگه من بله 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 نه لوازمات نیست در اینا خلاف اجماعی حرفایی که میزن خود فرمایششون هم خلاف اجماعی ما عبادیت صلاتی میخواییم نه عبادیت معاملی خب عبادیت معاملی درست کرده و ذلك لان التقرب المعتبر في الصلاه والتقرب بها بعنوان هل اولي الصلاتي خوب دقت بکنید در معنی عرض بنده یعنی کلماتی که نوشت لا تقرب بها یعنی به این صلات بالعنوان ثانوی یعنی عنوان ثانوی چیه ای به عنوان کون وفاء بالعقد حتی یکون محللا من برای چه این نماز صحیح میخوانم تو قول دادم به او آقا باید صلات صحیحه طبق قولم انجام بدم که بتونم پول بگیرم و پول حلال بشه. خب چرا ربطی داره؟ این ربطی به صلاتیت صلات نداره، این یه عبادیت دیگریه، اینم قبول داری قصد تقربه، اما چی؟ اما از جهت معاملی درستش کرده نه از جهت عبادی. نه ابدا ابدا باطله من ناحیه توجه فرمودید. بله و به عبارت اخرى هناک امران ده خوب دقت بکنید که چطور سید الاستاد را رد میکنیم. به عبارت اخرى هناک امران ما اینجا دو تا هم داریم، امرون به اقامت صلاح و امرون به چی؟ بالوفاء بلغ. چون یه اینجا توی این عمل یه اقم صلاح آمد و یه ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود هم امریه دیگه، یعنی این کاری که من انجام میدم به خاطر مستاجرم این چیه؟ این وفای بالعقده که امر آمده روش. پس ما اینجا دو تا هم پیدا کردیم. خیلی خوب. و تقرب الالله من ناحیت امتثال الامر بالوفا که امر معاملیه، لا علاقت له به تقرب الناشی من امتثال الامر الصلاتی بالعنوان الاولی فالاتیان به صلات صحیحت تامه لأن الله أمر بها لاستحقاق الأجرة شرعا غير كاف في عبادية العمل في عبادية الصلاة ولا يستفاد من الإجماعات وظاهر الأدلة كفاية مقربية العمل بأي صورة وكيفية. إنما يعني مثلا عمل ما بايت عبادي باشه تقصد تقرب باشه بأي صورة ولو بخاطر وفاء بخونه ما از أدلة وعز إجماعات هم تشي نمفهمين بل ظاهر من عبادیت الامر صلاتی که اجماع داریم بر اینکه امر اقم الصلاه عبادیه، ظاهرش چیه؟ دعویته یعنی دعویت الامر بالاستقلال للاتیان بالصلاه الصحيحه التامه، یعنی امر اقم الصلاتی باید ما را وادار بکنه که صلات صحیحه، نه اینکه امر به این که بده کار نشیم به مردم و تعهدی که کردیم عقلی با اونا بستیم اون درست انجام داده باشیم. اگر از اون جهت قصد قربتی آمد به درد جهت اول نمیخوره و کافی نیست. اجماعات و به حسب مرتکز متشرعه که ما در اقم الصلاه فهمیدیم، اگر گفتیم برای همین نماز ظهر عصر که ما میخونیم ما رفتیم معامله کردیم با کسی و اجیرش شدیم، گفت تو این نماز ظهر عصر تو بخوان به عنوان این که اجیر منی، تا این که من مثلا بیام یه 2000 تومن 5000 تومن 10000 تومن بهت بدم، منم آمدم این سعی انجام بدم که این پولایی که او میگینم اون اجیرش هستم حلال بشه. خب قصد قربتی هم کردم، اما چه قصد قربتی؟ این قصد قربت من حیث المعامله است، من حیث اتیان مثل امتثال امر وفاء به عقده. این ربطی نداره به اینکه امر اقم الصلاتی تمام الداعی باشه برای من، باید امر اقم الصلات تمام الداعی باشه و علت تامه باشه در بین، نه اینکه اضافه بر اون مثلا فرض فرمید به خاطر چه؟ به خاطر اینکه من این پولی که میگیرم حلال بشه و من بدهکار به مردم نباشم، پولی که میگیرم حلال بشه. این ربطی نداره، این کار خراب میکنه. توجه فرمودید، ده خوب گوش بکنید دیگه، اینو عرض کردم. ببینید بل ظاهر یعنی بل ظاهری که استفاده میکنیم از اجماعات و مرتکز متشرعه، ان عبارت بخونم، ان ظاهر من عبادیت الامر الصلاتی، امر صلاتی یعنی امر اقم الصلاه، این امر اقم الصلاه ربطی نداره به او امر به وفای بعقد، او امر جدا، این امر جدا. ظاهر از عبادیت این امر صلاتی چیه؟ داعویته بالاستقلال، یعنی باید خود این امر صلاتی داعی بالاستقلال بشه، یعنی من منبعث کنه، من وادار کنه به صلات صحیحه. اگر یه چی دیگه قاطی شد که من حالا صلات صحیحه که آوردم برای چه آوردم؟ برای گرفتن پول حلال. خواهی هیچ ربطی ندار، فایده ندار. داعویتو بالاستقلال للاتیان به صلات صحیحه تامه ولاتیان با، یعنی اتیان به صلات صحیحه لمحض استحقاق الاجرت شرعن خروج عن ذلك، یعنی اگر من این صلات صحیحه انجام میدم برای چه؟ برای اینکه اون مستاجرم بهش بده کارم پول میخواد من بده و میخوام پولش حلال بشه. خب اینم یه چیز خداییه، اینم خب یه چیز شیطانی که نیست. اما اونی که ما از اجماعات و مرتکز متشرع در عبادیت اقم الصلا فهمیدیم چیه؟ اینه که اقم الصلا به مایه، یعنی خودش تنها باید علت تامه باشه برای اتیان به صلات صحیحه، صحیحه تامه. این معنای اقم مثل عبادیت اقم الصلاته. اگر اومدید یک وقتی یه بلایی سری نمازتون آوردید، رفتید معامله کردید با کسی، گفت نماز تو بخوانم، این نماز خود نماز دور هست که میخوانید، توجه فرمودید بخواب برای من انشاءالله فرض کنید در مقابل هر نمازی، نه نماز جماعت، این نماز خودشه که میخوان، اون حیزه، اون حیزه جماعت و بلند شده رفت مسجد و فلان، نه به اینا هم کار ندارم، خود نماز، سر خود نماز با ما عقد اجاره بسته، گفته میام یه 100,000 تومان میدیم. حالا ما برای اینکه 100,000 تومانه که میگیریم حرام نباشه حلال باشه، خب اینم قصد شیطانی نیست، قصد خدایی هم هست، قبول داریم. اما چه؟ اما اون عبادیتی که ما در نماز میخواستیم چه بود؟ این بود که خود امر اقم الصلاتی علت تامه باشه در نفس ما و ما را منبعث کنه به صلات تامه، نه حلال شدن این پولی که گرفتیم در عین عفو بالعقوب. توجه فرم ولی آزا ما توجیه سید الاستاد قبول نداریم. نه بله فرق نمی کنه، قصد امر و تقرب اینا همه هیچ کدام جمع نمیشه، خلاف اجماعات و مرتکزشی هست. ولی وجه سانه ده دیگه خواهش میکنم، ده ده خواه حرف من معلوم شد که قبول هم ندارید. خب ببین من میخواستم آن چرا که مبنامه است برای شما شرح بدم، شرح دادم دیگه، اجازه بدید بریم سر بحث دید. الوجه سانه معلوم شد من چه میخوام بگم، شما هم فهمیدید، قبول میگم. خیلی خوب، شما آزادی هی فکر بکنید که قبول نداشته باشید، ولی اشتباه میکنید و راه غلطی میرید. این حرفای شما که میگید خلاف اجماعات و مرتکزاتشی هست. در عبادیت میگم باید امر عباد، یعنی امر اقم الصلا باید علت تامه باشه. خب الان ایشون قاطیش کرد با چه؟ با این که این آدم قصد قربت داره از جهت این که نمیخواد سر او طرف کلا بذاره و میخواد پولش حلال بشه، حالا این بذار نمیخواد بشه. الوجه الثانی انه یعتبر فی دواعی الامتثال، امر ثانی دوباره که رفتیم سر فرمایشات محقق خویی، فرمایشات محقق خویی که این هرچه خوندیم وجه اول بود و تمام شد، ایشون هم اومد درستش کرد به نظر خودش که به نظر ما قابل قبول نبود، ما قبول نکردیم. توجه فرمودید. حالا وجه ثانی، الوجه الثانی انه یعتبر فی دواعی امتثال العبادات کونها جهات قربیه بحیث تنتهی سلسله العلل و الدواعی فیها به جمیع حلقاتها الى الله تعالی و متا کان فیها داع غیر قربیه خرج العمل على العبادیه. ارشد و فیه انا قد حقم، دقت بفرمایی. ایشون در این وجه دوم می فرماید ثابت شده، یعنی اول استدلال مستدل را میگه، حالا بعد خود یه جوابش میده. استدلال مستدل که از زبان او داره نقل میکنه اینه که عرض کنم عبادیت، عبادت به معنای این است که فقط و فقط رضا الله یأتی بالعمل لوجه الکریم طلبا لمرضاته و تقربا الى جنابه، برای تقرب به ذات اقدس حق. اگر توی سلسله عللش یعنی حتی به صورت چی؟ به صورت داعی علی داعی، هرچه یه چیز غیر خدایی اگر دخیل بود عراینه، این دیگه تقرب صحیحی نیست به حال خود ما نحن فی طور دیگه. برای اینکه یه آدم نماز را انجام میده ابتداعا برای خداست، اما نهایتشه و به خاطر اینکه اینه که پولا رو بگیره، پول هم یک داعی غیر الهیه و دنیویه، بر نه که تأثیر گذار باشد روی عمل مکلف عملش را خراب میکنه. دیگه اخل خالص برای خدا نیست. التفات و این هم یه واقعیتی که اینجا این بالاخره نمازی که میخونه یه هدفش هم این است که این پول هم بگیره و بنابراین نمازش باطله، چون که اخلاص در عمل نداره. یعنی چی در به اصطلاح اون داعی غیر الهی، اون داعی دنیوی، چه در عرض امر الهی باشه چه در طولش باشه، که میگن داعی علی داعی، این آقای مستدل میفرمه ما این هم قبول نداری. داعی علی داعی میدونید یعنی چه؟ هم مثال یعنی اگر پول بجدن قصد قربتش نمیاد، که قصد قربتش میجنبه در صورتی که پول بدن ای داده قصد قربت ازش متمرکز میشه. حالا این چجور آدمیه؟ این چجور معقوله؟ خود تصورش هم خیلی عجیبه که میگن که آه نه من قصد قربت بکنم، قصد قربتم نمیاد. خب که قصد قربتم میاد؟ موقعی که یه مبلغی پول به ما بدی، اگر دادید قصد قربت از ما متشمشی میشود، ای ندارید نمیشون من نمیدید. یعنی واقعا فهمش خیلی مشکله. چطور؟ یعنی چه؟ خب یه آدم یا خدا را قبول داره یا ندار. اگر خدا را قبول داره و خدا هم گفته نماز بخون، خود یه قصد قربت باید بیاد. این که میگه قصد قربت هم نمیاد الا این که بعد از گرفتن پول، چه معنی داره یه حر؟ که متاسفانه بعضی اینا گفتن، گفتن چی؟ گفتن این پول ها داعی علی الداعی هست، داعی علی الداعی، معنیش همین چیزیست که عرض کردن. یعنی ای پیل بهم ندادید قصد قربتم نمیاد. یعنی چه؟ نفهمید. واقعا تصورش مشکله. اگر پول دادی بنده قصد قربتم میه، اما اگر ندادید قصد قربتم نمیاد که نماز بخونه. تعجب کنم. این میش میگن داعی الداعی. حالا دیگه ظاهرا این مستشکل، این محققی که به صلاحی وجدان ناظر بینه، میفرماید در اخلاص عمل بایستی در جمیع مدارج و مراتبش طولیان و عرضیان عمل انسان خالصا لوجه کریم باشه، نه در عرض و نه در طول. دواعی دنیویه نباید دخالت داشته باشد. نه قصد قربت از ترس زدن، یعنی که نه نه از ترس زدن قصد قربت بازم بیمعنیه. و فی انا قد حققنا، ایشون جواب میفرمند. حالا آقای خویی چه جوابی داده؟ دقت بکنید، محقق خویی اصل مطلب را قبول داره که اینجا این قضیه پول دخالت داشته و انتها سلسله العلل الا چی؟ الا قصد دنیوی که گرفتن پول باشه. یعنی اون علت اولیه که امر خدا بوده، اما خب فرض اینه که چی؟ که معلقش کرده برای گرفتن پول. پس در نهایت ولو به صورت طولی این اخذ الاجره دخالت کرد در قضیه. خود محقق خویی هم قبول داره حرف اونا را. تا اینجا می فرماید نمی توانیم بگوییم که قصدهای دنیوی هیچ دخالت نباید داشته باشند در عمل انسان، و الا هیچ عبادتی نمی مانه الا عبادت ائمه اطهار علیهم السلام، و الا یعنی منحصر میشه به امیر المؤمنین. لا ما عبدت که خوفا بله من نارک ولا طمعا فی جنتک ولكن وجدت که اهلا للعبودیت فعبدت. و این عبادت امیر المؤمنینه. ان قومنا عبد الله رغبه فتلك عبادة التجار وإن قوما عبد الله رهبة فتلك عبادة العبيد وإن قوما عبد الله لله وتلك عبادة الأحرار. أو يعني نخوف نه از ترس جهنم باید باشه و نه به خاطر رفتن بهش باشه دیگه، حالا و آخرتیش دیگه اینای اقراض دنیاوی به طریق اولا نباید دخالت داشته باشه که همش خالص عبادت برای خدا باشه. خب می فرماید این اگر اینطور سختش کردیم منحصر میشه به همه عطاها و دیگه از کسی همش عبادت سر نمیده. برای دیگه حداقلش این است که مردم مؤمنین که عبادت میکنن برای اینه که به جهنم نرن، برای اینکه به بهش برن به جهنم نرن. خوف از عذاب خداست این مسائل، و خوف از عذاب خدا هم یه چیه که رجوع میکنه به نفس انسان. پس بناهن علی ذلک میفرماید این نمیتونیم عرشبت همه این اهداف را خارجیز بکنیم کنار بزنیم، چون منحصر میشه در عبادت امیر المؤمنین و کسی دیگه قادر نیست. وقت میفرماید توضیح الجواب ان الغایه القصوى من العباده قد تكون هي الله فقط من دون ان يشوبها غرض اخر من الاغراض الدنيويه. متوجه شدید؟ اگر این باشه میفرماید ضروری ان هذا النمط، نمط یعنی نوع، یعنی هذا النوع من الامتثال منحصر في الائمه الطاهرين عليهم السلام والانبياء والمرسلين فقد قال امير المؤمنين ما عبدتك من خوفا من ايت اخر. بس این هیچ، میریم سراغ صورت های دیگه. فرمود وقد تكون الغايه من العباده هي الله ولكن بداع التملق والخضوع لحفظ الجهات الدنيويه من يجعل العبد وسيله للزياده النعمه والعزه وسببا لارتفاع الشان والمنزله. این فرمان این چه اشکالی داره؟ و قد اشیر الی هذا فی الکتاب الکریم بقولی تعالی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خدای تبارک و تعالی تشویق کرده بندگانش را به این که دگوش بکنید عبادت به خدا بکنن برای چه؟ لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر شکر این نعمت ها رو به جا بیارید با عبادت هر این نعمت ها رو به خدا، نعمت دنیاوی هم دیگه، یعنی به شما مال دادیم، زن دادیم، فرزند دادیم، عرض می شود خدمت شما بعضی از آقایون خانه دادیم، ماشین دادیم، بعضی از آقایون هم ندادیم و جو فر بودیم ایرا را که دادیم، اگر عبادت به خدا رو به جا بیارید عبادت شکرن، چون شکرمون به همون عبادت هست. لعزیدن نکن، این نعمت ها زیاد میشن و اگر کفران نعمت کردید همه اینا هم از دستتون میرن. خواهی یه دنیاوی توجه فرمونید وقد تكون الغايه من العباده هي الله بداع الخشيه من عذابه باشد که انشاءالله ادامه داره تو اینا رو همه رو شرح میده. توجه فرمودید انواع و اقسامشه و بعد هم با توجه به اجماعات بالاخره نتیجه ای میگیریم که انشاءالله فردا رو بیان میکنه. اللهم